بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان سزاوارترین چیز برای حبس طولانی و زندان کردن زبان است. این فقره از موعظه حضرت در ادامه فقره قبلی است که ذیل اون نمونه هایی از معاصی زبان و آفات زبان رو برشمردیم. با در نظر گرفتن اون آفات که گفتیم زبان با دروغ گفتن، با غیبت کردن، با تهمت زدن قادر امنیت اجتماعی، آرامش عمومی و اعتماد جامعه رو به هم دیگه یا بفرمایید اعتماد ملی رو تخریب بکنه، آحاد جامعه رو نسبت به هم بی اعتماد بکنه یا کم اعتماد بکنه. هیچ کس در چنین فضایی از بیم زخم زبان یا آفت زبان دیگری طبیعتاً در آرامش نخواهد بود. جامعه دینی قرار است همه با هم برادر باشند، اما مثل دشمن و گرگ به جون هم میفتند به خاطر عدم کنترل زبان. بسیاری از آفات اجتماعی و مشکلات اجتماعی از همینجا سرچشمه میگیره. دیدید تو بعضی از مجموعه ها، خانواده ها، دیگران میان کلایه میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن در محیط های مختلف. وقتی مراجعه میکنید میبینید ریشه همه اینها بدبینی این به اون، بدگویی اون از این، غیبت این به اون، توقعات زبانی که به زبان میارن شده ریشه برادرانی که باید برادرانه دست و جیب هم میکردن، خرج میکردن، زندگی میکردن، شدن مثل گرگ، هم دیگر رو میپان، از هم دیگه بیم دارن، نه پایش، بیم دارن. به این دلیل حضرت فرمود که اون چیزی که سزاوارترین است برای اینکه طولانی مدت در زندان بماند زبانه. اگر زبان رو به طور طولانی زندان کنی، زندان یعنی چی؟ یعنی اینکه در حصر بگذاری، طبق میل خود این زندانی نمیتونه بیرون بره، با کسی ملاقات کنه، حرفی بزنه، هر جایی خواست بره، هر مطلبی رو خواست بخره، هر چیز رو خواست این نیست، زندانی زندانیه، عنان اختیارش دست خودش نیست. اگر زبان عنانش در اختیار عقل باشه، در اختیار مؤمن و مکلف باشه، مکلف دنبال زبان نره، میشه این که از همه این آفات در امان خواهیم بود. خب در بحث فقه جنگ نرم به مناسبت این که تکالیف بعضن با هم در تضاهم واقع میشوند، یکی از تکالیف مثلا این است که ما نهی از منکر کنیم، یک تکلیف این است که مردم رو بیزار نکنیم. این دوتا در تضاهم شدند، کدوم بر دیگری مقدم است؟ عدم التنفیر یا عدم نهی از منکر؟ گفتیم برمیگرده به مصلحت. کدوم ملاکش اقوا باشه یا کدوم مفسده بیشتری داشته باشه. از اینجا وارد بحث مصلحت شدیم، مصلحت رو تعریف کردیم، ابعاد و انواعش رو گفتیم، توضیح دادیم که مصالح در جعل احکام در نظر گرفته شده، جعل احکام متضمن مصلحت است یا متضمن دفع مفسده است که اون هم به نوعی مصلحت است. وقتی مفسده دفع شد مصلحت جلب شد. اضافه کردیم که مصلحت بعضی از اوقات ذاتی شیء، بعضی از ایام تارع می شود و گفتیم مصلحت تارع لعل و عسا در مقام عمل مقدم واقع شود به دلیل اون وضعیتی که پیش میاد. توضیحاتی رو دیروز دادیم، بعضی از آیات رو خوندیم در اصل اینکه در مرحله جعل مصلحت در نظر گرفته شده، روایاتی رو هم بیان کردیم که مضمونش این بود که مصلحت در زمان جعل در نظر گرفته شده. ثم رأیناه، و این عبارت حضرت بود، دیدیم میبینیم که در بعضی از موارد قد احل بعض ما حرم، بعضی از محرمات رو حلال کردن، لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت، تو اون لحظه یک مصلحتی به وجود میاد. این شاهد بر این که مصلحت تارع گاهن و بعضا مقدم است بر مصلحت ذاتی. ما علاوه بر آیات و روایاتی که عرض کردیم در جلسه گذشته، به چند نمونه از فتوای فقهای بزرگ و نظریه پردازی اونها تو این زمینه هم ارجاع میدیم تا بدونیم این صرفاً در یک بحث نظری نیست که گفته شده باشد و از کنارش عبور شده باشد. این مبنای فتاوای بزرگان ما هم هست. شهید اول رحمت الله علیه در یک عبارتی دارد که لما ثبت فی علم الکلام ان افعال الله تعالی معللتون بالاغراض، ببخشید، لما ثبت فی علم الکلام، از اونجایی که در علم کلام ثابت شد که افعال خدا همش با غرض همراه، خب این غرض یعود الله، نه این به خدا بر نمیگرده. امیر المومنین فرمود خلق الخلائق حین خلقهم غنیاً عن طاعتهم و آمناً عن معصیتهم. چرا؟ لأنه لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من عطا. خدا بی نیاز. اینو در علم کلام بحث شد. ایشون هم میگه لما ثبت فی علم الکلام این حرفا، این افعال معلله بالاغراض است و ان الغرض یستحیل و کونه قبیحا. اینم در کلام گفتیم که غرض خدا محال است که از افعال قبیحه باشد، حتما حمیده است و مستحسنه. و انه یستحیل عوده الیه تعالی، این که غرض به خدا برگردد این هم محال است. خب لما ثبت فی علم الکلام هاکذا، ثبت کونه لغرض یعود الی المکلف، از اینجا ثابت می شود که اون فعل اگر غرضی دارد، مصلحتی دارد، اون مصلحت و اون غرض فایدهش تو جیب بندگان خدا میره. خب اون غرض چیه؟ چون میگه و ذالک الغرض اما جلب و نفع الی المکلف او دفع ضرر، یا جلب منفعت میکنه یا دفع ضرر میکنه، که دفع ضرر هم باز همون منفعته. و کلاهما، چه جلب منفعت چه دفع ضرر، قد ینسبان، گاهی نسبت پیدا میکنن، نسبت داده میشود به دنیا، و قد ینسبان الی الاخره. پس ازن تحصله که چهار فرق باهاش مواجهیم، یا غرض دنیوی، یا مصلحت دنیوی، یا مصلحت اخروی، یا دفع مفسده دنیوی و یا دفع مفسده اخروی. این چهارتا شد اغراض که ول احکام و شریعه ایشون هم جنبندی میکنه. لا تخلو ان هذه الاربعه، لا تخلو ان احد هذه الاربعه. پس این هم مصلحت در فرمایش ایشون در باره افعال خدا، که مراد از افعال خدا در اینجا اون برداشتن یا نوشتن قلم تکوین است، اونجایی که داره بنده رو تکلیف میکنه. یه طرف این حرف بندگانن و عباد الله، یه طرف خدا، خداوند تکلیف کرده، میگه غرض اوغلایی دارد، غرض اوغلایی مستحیل است که قبیح باشد، حتما مستحسن است، این غرض مستحسن سودش هم تو جیبه بنده میره. این عبارت اخرى یا توضیح کلام امام رضا علیه السلام که فرمود خدا برای این افعال رو جعل نکرد، تکالیف رو جعل نکرد که خودش سود ببره و بگه بندگان باید تعبدن مطیع محض باشن. اگر تعبد، ابراز تعبد، اظهار تعبد، به رخ کشیدن تعبد، وادارسازی به تعبد، ما شئت فعبر، هر کدوم از اینها اگر قرض بود، خب این خدا میگه من اینا رو وادار کردم به تعبد، اینها در برابر این سلطه و قدرت من باید زانو بزنن و سجده کنن و تبعیت کنن. حالا این نیست، هر کجا امری کرده دوش مصلحتی است. مرحوم صاحب جواهر این عبارت رو به یک شکل دیگری در رابطه با معاملات به مناسباتی میگه، ان جمیع المعاملات و غیرها، چون ذیل معاملات داره صحبت میکنه، معاملات رو میگه و غیرش رو هم بیان میکنه. انما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویت و الاخرویه، اینها هم تشریح شدن با این هدف. مما تسمى مصلحتن و فائدتن عرفن، این هم عبارت مرحوم صاحب جواهری که یه جایی به مناسبت این رو یه بار خوندیم. مرحوم میرزای ناینی هم با قطع نظر از اوامر و نواهی وارده از سوی شارع، میگه افعال مختلف در بردارنده مصالح و مفاسد، این مصالح و مفاسد هم ملاک صدور احکام شرعیه. اینم ادامهش میفرماد انه لا سبیل انکار، لا سبیل الا انکار تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. اصلا نمیشه این که احکام تابع مصالح و مفاسد است این را انکار کرد. و المفاسد فی المتعلقات، متعلقات اون احکام. و ان فی الافعال فی حد ذاتها مصالح و مفاسد. ایشون میگه افعال در حد ذاتش، همون چیزی که گفتیم ذاتی است، مصلحت ذاتی، در ذات خودش در بردارنده مصالح و مفاسد است. ما قطع نظر ان امر شارع، چه شارع امر کرده باشد چه نکرده باشد، دیروز گفتیم چه امر به وجوب، ما عدم اذن به ترک یا مل اذن به ترک، چه امر مستحبی ندبی یا واجب، فرقی نمیکنه. انها تکون علل للاحکام و مناطات، اون مصالح و مفاسد علل احکام است و ملاک است. این هم فرمایشه مرحوم میرزا. خب این مواردی رو که ما گفتیم بیشتر در مباحث کلامی فقه، در بیان نظری یا اصولی است که احکام یا جعل احکام یا افعال خدا تابع غرض است. توی فقه موارد کاربردی هم داریم که همین حرفا رو تو اون موارد کاربردی استعمال کردن. من یه 10-15 مورد رو یادداشت کردم، ولی یادداشتام رو دیگه نمیرسم امروز بخونم، میخوام بحث رو ردشم برم جلو. 2-3 مورد از موارد کاربردی که خیلی شفافه اینا عرض میکنم، بقیهش باشه تو نوشته ها، شاید یه روزی به درد خورد. اون مواردی که کاربردی مطرح شده، یکیش نظریه صاحب جواهر است. من در صدر این عبارات اینجا دو تا تعبیر به کار بردم، یکی نظریه پردازی، یکی بیان احکام فقهی. شاید هر دوتاش هم یکی باشه، ولی توی ذهن من قصدم این بود. یه جاهایی دارند ملاکات اصولی رو در فقه به کار میبرند، یه جاهایی دارن مصادیق فقهی حکم بیان شده رو میگن. صاحب جواهر رحمت الله علیه فتوا داده، این فتوا رو هم در پایان تعلیل کرده. فتواش چیه؟ در بحث احتکار اختلاف است. آیا حاکم می تواند در مواردی که احتکار صورت گرفته بیاد تسعیر کنه، بیاد جنس رو علاوه بر تسعیر حراج کنه، عرضه کنه به بازار؟ آقا طرف کالای رو نگه داشته، این کالا با قیمت گران هم میخواد بفروشه، امروز حاکم بیاد بگه آقا این کالا، این گندم، حالا احتکار رو هم بعضیا منحصر میدونن در کالای خاص، بعضیا هم امروز گسترده تر ممکنه نظر بدن. من خودم نظرم اینجاست که هر کجا که حاجت مردم باشه، حتی اگر مثلا یک کالایی مثل ماسک در یک ایام خاص احتکارش مفهوم پیدا میکنه، ممکنه هیچ کجا چیزی به اسم ماسک در ادله ما نداشته باشیم، ولی بر اساس فهمی که از روایات داریم این مصادیق رو بهش اضافه میکنه. خب پس آیا حاکم میتواند وادار کنه فروشنده رو یا صاحب کالا رو به عرضه کالا یا نه؟ و آیا اگر میتواند قادره که تسعیر کنه، بگه آقا تو ملزمی این کالا رو به این قیمت بفروشی؟ چون بعضی از اوقات ممکنه صاحب مال بگه میفروشم ولی با قیمتی که خودم میگم، مردم مجبورن بخرن. ایشون داره تو این فضا صحبت میکنه، میگه حاکم میتواند محتکر را به فروختن جنس، یعنی اون جنس احتکار شده، وادار کند. و دلیل بر این حکم روایات و اجماع علماست، چه احتکار حرام باشد چه مکروه. عرض کردیم نظرات دو دسته هست، یه عده میگن حرام است، وقتی میگن حرامه میگن میتونن وادار کنه، اونایی که میگن مکروه هست میگه نمیتواند. ایشون میگه خواه حرام باشد یا مکروه، در هر دو حالت میتواند. و اگر کسی بگوید بنابر قول به کراهت وادار کردن بر بیع کالا چه معنا دارد؟ آقا وقتی این کالا احتکار مکروهه، دلش میخواد کار مکروه انجام بده، به شما چه مربوطه؟ آقا مگه کار مکروه رو باید وادار بکنیم که انجام ندن؟ میلش مکروه انجام بده، شما این همه پنیر بدون مغز گردون بخوری، این هم میخواد کالاش رو حفظ. ایشون میگه وقتی احتکار مکروه شد، فروش جنس که واجب نیست، چگونه میتوان کسی را به کاری که واجب نیست وادار کرد؟ اینا من از باب مقدمه متن رو تلخیص کردم آوردم. ایشون میگه که میتوان، عبارتش اینه که چه احتکار حرام باشد چه احتکار مکروه میتواند. چرا؟ لاحتمال اختصاص ذالک بالخروج عن القاعده بالادله المذکوره المؤیده باقتضاء المصلحه العامه والسياسه ذالک فی کثیر من الازمنه والامکنه. آقا چرا حکم میکنی به این که میتواند؟ میگه بابا اونی که شما میگی یه قاعده کلی است که در مکروهات کسی رو نمیشه وادار کرد، در مستحبات هم نمیشه، این قاعده کلیه. اما ما نحنفی خارج از این حرفه. چرا خارج از این حرفه؟ چون مصلحت عامه اقتضا میکنه. ماسک یه کالای بی ارزشه، گرفتی تو این شرایط سخت پنهان کردی برای که سود ببری، مردم دارن میمیرن یکی پس از دیگری. اون روزای کرونا تو بیمارستان ما تلویزیون روشن میکردیم و آقای فلانی هم مرحوم شد. خود این اخباری که منتشر میکردن باعث میدن دو تا سرفه اضافه میکردی احتمال دیگه رو دیگه مردی. خب تو این وضعیت اثر روانیش رو جامعه وقتی ماسک نیست چقدر اون موقع؟ یا یه داروی خاص نیست؟ اینا توی روایات نیست ولی فتوا میدن. ایشون هم یا این مصلحت عامه که در ازمنه و امکنه مختلف ممکن حادث بشه بنا به اون نظریات حاکم میتواند، این فرمایششون. شیخ رحمت الله علیه در مخاصب محرمه ذیل بحث غیبت، غیبت حرامه، ایشون بحث کرده دیدید، یه جاهایی میخواد بگه استثناءاتی دارد. استثناءات کجاست؟ اونجایی که یک مصلحتی عائد به اون فرد مغتاب است، معنا المفعول، کسی که غیبت میشه. آقا ساواک در تعقیب فلان عالمه که میخواد این رو بگیره دستگیر کنه به خاطر انقلابی بودنش، یا نه ساواک گذشت دورش الان تو فلان کشور دیگه در یک وضعیت دیگری، یا یه عده‌ای از افرادی که غرض خاص دارن دنبال اینن یه نفر رو بگیرن باش برخورد کنن. خب شما اینجا غیبت این فرد رو میکنی به جوری که از چشم اونا بندازی، بگی این آدم آدم لاوبالیه، این آدم آدم به درد نخوره، این آدم آدم خسیسه، هر چیزی اختزام میکنه اونجا بگی، برای اینکه این کسانی که اینو تعقیب میکنن یا سوار که اینو تعقیب میکنه بسی که این اصلا دین نداره که بخواد ملتزم به دین باشه و با انگیزه دینی علیه مثلا تابع مراجع تقلید و امام رحمت الله علیه در دوران مبارزه. این اصلا دین غیبتش رو داری میکنی. ایشون میگه لا بسه به این از مسبقات فیدا فرده هنا که مصلحتون راجعتون الالمغتاب دل العقل عوشر. این عوشر به معنای یا عقلی هایی نیست، این دل العقل و شرعه علا کنها اعظم من مصلحت احترام المومن. ما یه مصلحتی داشتیم به نام حرمت مومن، حرمت مومن رو باید حفظ کرد، غیبتش رو نکرد. مصلحت اعظم پیدا شد، باز این از همون مصادیقی که جلسه قبل گفتیم، مصلحت ذاتی حفظ حریم مومن شیء، اما مصلحت عرضی حاصل شد و اون حفظ جان مومن. اینجا به خاطر جان مومن میگه ابن قیمتش رو بکن به ترک ذالک الغرفی. خب اینجوری میشه مصلحت مون میشه وجب کن الحکم علی طبق اقبل مصلحتین. اینم فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب محرم است. بعد ادامه میده این رو تبدیل به یک قاعده کلی میکنه ایشون و میگه من مسوقات الکذب ارادت الاصلاح و قد استفاضت الاخبار به جواز الکذب عند ارادت الاصلاح. توی عبارتشون این حرف رو سربسته به طور کلان میگه آقا هر کجا قصد اصلاح باشه و اراده اصلاح باشه اون میشه از مسبقات کذب. این دوتا نکته سوم هم که تو این سیاق ما یاد داشت کردیم عرض میکنیم خدمتون، مطلبی است از امام رحمت الله علیه. این فرمایش امام در تحریر الوسیله جلد یک، چون مقدمش رو گفتم دیگه نیاز به توضیح نداره. یجبر المحتکر علی البیع، یا میتونید عبارت قبلیشونید یجبر حاکم المحتکر علی البیع ولا یعین علیه سر علی الاحوط. ایشون احتیاطاً میگه که اما قیمت رو براش تعیین نکنه. این مال کی هست؟ مال قبل از این که ایشون حاکم باشه، اما در دوران حکومت فتوای ایشون نه اینجوری بود نه عملا هم شیوه عملی و سیره عملی هم اینجوری نبود. بل لهو ان یبیع بما یشاء، این مال اون فتواست اون ماست، الا اذا اجحف. تازه ایشون در همون موقع میگه اگر یک تاجری بود، اون تاجر رو ایشون داره در زمان طاغوت تصور میکنه که حکومت طاغوت بخواد اجبارش کنه بر بیع. حالا میگه که اگر اجبار کرد به خاطر مصلحتی بود، این نمیتونه نرخ بذاره. حتی در زمان طاغوت باز میگه اگر اجحافی بود، طاغوت هم میتواند برای جلوگیری از اجحاف، یعنی مصلحت عدم اجحاف اعلاست از مصلحت اینکه این رو گرونتر نفروشه. فیجبر علی النزول من دون تسعیر، فشار میارن که قیمتش بیره پایین. و ما عدم تعیینه یعین الحاکم و به ما یرا المصلحه. اگر این اومد گفت نه من کمتر از این نمیدونم، اینجا حاکم نرخ رو میگذاره بر اساس مصلحتی که میبینه. باز ببینید مصلحت در کجاها و چه جوری و چه فرقی. این بحث حاکم رو اگر خواستیم بکنیم توی یکی از موضوعات، اینا نکات ریزیه که میشه ازش نکات قابل توجه انسان. من بقیه موارد یادداشت کردم، اینجا هم با فونت ریز ازش عبور کردم که دیگه وقتتون رو نگیرم مراجعه کنید، چون بحث مهمتری رو در پیش داریم، به همین مقدار کفایت میکنه. از این نکاتی که در آیات، روایات و فتاوا بود، دو تا نتیجه میگیریم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، اینکه این نمونه از فتاوا و این ادله حکایت از آن دارد که استناد و توجه به مصلحت در بیان احکام و در مرحله جعل طی قرون گذشته، ما در چند قرن رو آوردیم این رواج داشته. این که بگیم آقا مصلحت در جعل احکام رعایت شده، حرف دیروز و امروز نیست، این حرفیست دامنه‌دار و پرسابقه. دوم، نشانگر آن است که علاوه بر مصلحت در نظر گرفته شده در جهل احکام که ما ازش تعبیر کردیم مصلحت ذاتی در مقابل مصلحت عرضی، علاوه بر این که در افعال مصلحت ذاتی است، مصالح طارئه هم در ذکر شارع هست، مد نظر شارع هست. شارع بعضی از اوقات مصالح طارئه رو بر مصالح ذاتیه مقدم می‌داره. این دو تا نکته تو جمع‌بندی. حالا که حرف به اینجا رسید، یک فرع جدیدی و یک مطلب جدیدی خودش رو بر ما تحمیل می‌کند که ما باید اون رو هم مورد توجه قرار بدیم. آقا گفتید که مصالح و مفاسد در جعل احکام در نظر گرفته شده، میگیم بله، و گفتید هر کجا حکمی هست اون حکم تابع مصالح و مفاسد است، میگیم بله. حالا میتونیم استنتاج کنیم هر کجا که مصلحت بود اگر شارع برای اون حکمی نداده بود، ما اونجا حکمش رو بر اساس این قاعده مصلحت تبیین کنیم یا نه؟ مگر نه اینی که احکام تابع مصلحت است. خب یه جای هست مصلحت امروز میبینیم ولی حکمی درش بیان نشده. مثلا همین رو مثال دارم، مثال رو برای تقریب به ذهن میگم، من این مثال واقعی نیست. این که شارع مقدس که برای خرید و فروش یا قیمت گذاری ماسک حکمی نکرده، که ما معتقدیم بر اساس اون قواعد کلی حکم ادا، اما فرض کنیم حکم صریح برای این که نداریم، که بنابراین ما بگیم که چون مصلحت درش هست، از باب مصلحت و از باب دفع مفسده حکمش رو بیان کنیم. پاسخ این است که نه، جواب منفی است. اینجوری نیست که اگر ما در مقام ثبوت اعلام کردیم که همه احکام تابع مصلحت و دفع مفسده است، بیایم در مرحله اثبات هم بخوایم به قاعده و به این نکته استدلال و استناد بکنیم، امامیه این حرف رو قبول ندارد. اهل سنت از این تعبیر میکند به مصلحت مرسله. این رو برخی از اهل سنت میپذیرند، برخی نمیپذیرند. پس وقتی از باب مصلحت صحبت میکنیم و میگیم مصلحت ملاک جعل احکام است، آیا جایی که حکمی واقع نشده است میتوانیم مصلحت رو ملاک صدور حکم در مرحله اثبات قرار بدیم یا نه؟ جواب ما نه است، نه نمیتوانیم. این مصلحت مرسله رو ما قبول نداریم. بفهمید؟
حالا اگر این مصلحت برای ما قطعی شد، مصلحت هامی بود، چرا نپذیریم؟
حالا ما توی بیان میایم به شما عرض میکنیم که چرا رد میکنیم این رو. در رد این مسئله، چون ظن نیست، اینکه ادله قرآنی و روایی میاد مطرح میکنه که شما از ظن تبعیت نکنید، از مظنه. خب چون این دلیل ظن نیست، گمان میکنیم که این مصلحت میتواند منشأ حکم باشد. از این بابت ما مخالفیم. اما اگر جایی قطع پیدا شد، ما الان راجع به قطع صحبت نمی کنیم. قطع خودش ملاک است. هر کجای قطع، قطع یعنی علم حاصل شد که آقا منشأ جعل حکم در اینجا این است، علم ارزش ذاتی دارد، به کسی باش مخالفت نمی کند. من البته مصداقی پیدا نمی کنم که الان توی ذهنم نیست که بگم آقا اینجا مصلحت مرسله بوده و چون مصلحت مرسله است و ارسال در مصلحت ظن نیست، حالا این ظن رو اینجا تبدیلش بکنیم به یقین بگیم. من الان مصداق خارجی برای اشکال شما تو ذهنم ندارم، ولی اگر باشد اون از این دایره خارج است. ما مصلحت مرسله رو رد میکنیم. چرا؟ به دلیل ظنی بودن. ولی اگر علم اومد جایگزین ظن شد، حکمش فرق میکنه. خب پس مصلحت ملاک جعل احکام است در مرحله ثبوت. مصلحت نمیتواند ملاک جعل احکام باشد در مرحله اثبات. و این رو در چارچوب نظریات فقهی امامیه نپذیرفتن و حق هم همین است، چون ظن نیست. از اون ظنی که بعضی از ظنون هم معتبر است، این از ظنون غیر معتبر است. مرحوم شیخ در رسائل وقتی راجع به ظنون صحبت میکنه میگه و من جملت ظنون المعتبرت شرعن، یعنی ظنون بعضی موقع معتبر از شرعی. اونجایی که معتبر است الان مورد بحث ما نیست، اما یه سالی جا هست که معتبر نیست شرعن. این از مصادیق اون غیر معتبر است. چرا؟ چراشو میایم یه خود جلوتر بهش یه اشاره میکنیم، خیلی نمیخوایم وقتمون رو بگیریم. خب اما در بین اهل سنت عرض کردیم این رو میگن مصالح مرسله یا استصلاح، طلب صلاح کردن و صلاح دید. چرا میگن مرسله؟ اینم بد نیست حالا ضمناً تردن للباب بگیم. مرسل ارسل، مرسل مرسل اسم مفعول است، یعنی رها شده. اینی که تو روایات هم سند روایات میگید مرسله است، یعنی رها شده. تا اینجا سند اومده، بعد راوی سند رو نمیگه، میگه ان بعض اصحابه، مرسل است، این رها شده. وقتی میگه مرسله، یعنی مقصودشون است که شارع مقدس حکمی برای این موضوع بیان نکرد یا مصلحت این رو رها کرده، بر اساس این مصلحت فتوا نداده، نظر نداده، حکم نداده. هم مصلحت رها شده هم حکم. آقا تعریف مرسله واقعا همینه؟ نه، در بین اهل سنت هم اختلافه. من بعضی از نمونه اختلاف رو چند خط جلوتر میپردازم بهش، اما اجمالا مرسله یعنی همین رها شده. شارع نسبت به این نظری نداده، چون نظر نداده ما میخوایم خودمون بر اساس قواعدی که یاد گرفتیم که آقا احکام تابع مصلحت این چون توش مصلحت، میخوایم بگیم که اینم حکمش هاکزا. بنابراین بهش میگن مساله مرسله. اما حالا تعریف چیست؟ تعریف همینی که من عرض کردم، یه خود تعریف گسترده ترش هم از بعضی از منابع من آوردم. کتاب اصول العامه للفقه میگه اما تعریف هم، یعنی تعریف و سنه، تعریف العامه للارسال فقط وقع موقع الاختلاف لديهم. نه اینی که شیعان در فهم از ارسال اختلاف دارن، خود اهل سنت هم در ارائه تعریف با هم اختلاف دارن. فالذی یبدو من بعضهم، اونی که از بعضی از آرایشون به نظر میرسه آشکار میشه، ان معناه عدم الاعتماد علی ای نص شرعی. یعنی تو اینجا ما نقطه اتکایی به نص شرعی نداریم، نه اینکه به نص شرعی اتکا نمی کنیم، نص شرعی وجود نداره که بخوایم اتکا کنیم. انما یترک للعقل حق و اکتشافها، این مصلحت رو اجازهش رو به عقل دادن از نظر اونها که اینجا عقل بیاد کشف بکنه. یه جایی هست عقل باید کشف بکنه که آقا اینجا مصلحت هست یا نه. بینما یه ذهب الاخر، این یک تعریف بود. یه عده دیگه هم از اهل سنت این رو اینجوری تعریف کردن، ان معناها هو عدم الاعتماد علی نص خاص. ما در این زمینه ای که نص خاص نداریم و انما تدخل و ضمن ما ورد فی الشریع من نصوص عامه، به اون نص های عام مراجعه میکنیم، به اونها استناد میکنیم و استنادن الی این نصوص ما حکم این مورد خاصی که فاقد نص هست رو بیان میکنیم. این دوتا تعریف از مرسله. و استنادن الی هذا التفاوت فی معنی الارسال، خب چون در معنای ارسال تفاوت هست، این رو اصول عامه میگه. چون این تفاوت در معنای ارسال هست، تفاوت تعاریف للمصلحت المرسله، مصلحت مرسله تعاریفش متفاوت شده. این هم در تعریفشون. آیت الله مکارم هم در انوار الاصول همین اختلاف رو بهش توجه داره، میگه وقد ذکر لها یا ذکر لها معان مختلفه بل لعلها متضاد، معانی مختلف براش کردن، بلکه معانی متضاد کردن. لکن ما یستفاد من اکثر الادله التي ذکرت لها، ما اون چیزی رو که از اون تعاریفی کردن، از بیشترین تعاریفی کردن میفهمیم، هو ان المراد من المصالح هي مصالح العباده و مضارهم على مذاق الشرع، مصلحت و مزار بندگان بر اساس چارچوب عقلی. یعنی این با تعریف دوم توی عبارت قبلی سازگاره که آقا شرع ادله کلی، قواعد کلی، تعریف کلی دارد، روی این مورد جزئی ندارد. ما اون قواعد کلی رو بریم تطبیق بدیم به این. به نظرم تعریف انوار الاصول تعریف دقیق تری هست از اون چیزی که ما در مصادیق این حرف، یعنی مصالح مرسله در کتب اهل سنت دیدیم. علا مذاق شرع و المراد من المرسله هی المصالح التي لم يرد فيها نص خاص ولا عام. مراد از مرسله اینه که شارع این رو رها کرده، نص خاصی برای این و یا نص عامی بیان نکرده. ای انها ارسلت و اطلقت، اینها مرسلس رها شده و مطلق بیان شده. و لم یرد علیها شرعون لافل عمومات و لافل خصوصات، نه در ادله خاص نه در ادله عام چیزی وارد نشده. این تعریف از مصالح مرسله. اما اقوال و در رابطه با حجیتش ما اجمالا در رابطه با امامیه عرض کردیم، ولی تفاصیلش باشه برای جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.